قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. وضع المرکبات. قبل از اینکه این وضع المرکبات رو عرض کنم، مرحوم اصفهانی، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای روحانی، این آقایون گفتیم از کسایی هستن که خدمت شما عرض شد که قبول کردن دلالت فقط دلالت تصدیقیه است، ولی بیانشون رو شما نگاه کنید، بیانشون بیان مرحوم مظفر نیست. اونا از راه حکمت الوضع وارد شدن. میگن چرا وضع صورت گرفت؟ میگن برای اینکه شما الفاظ رو بگی به معانی منتقل بشی. پس علقه وضعیه به خاطر اینه، تفهیم معنا. وقتی اینجوری شد پس فقط دلالت تصدیقیه دلالت است، دلالت تصوری چون درش قصد گفتن معنا نیست، اراده گفتن معنا نیست، دلالت تصوری دلالت نیست. حالا خلاصه کلامشون برای اینکه آدرسش هم که همه تقریبا مثلا کرده بحث در وضع المرکبات بود. گوش کنید، این مرکباتی که در تیتر آمده از شو از خود ایشان منظور جمله به اثرها به موادها و به هیئتها به هیئاتها. ولی یه مرکبات دیگه هم در عبارت داریم که خود ایشون باز از اون تعبیر کرده به هیئات ترکیبیه. کلمات آیون دیگه هم تقریبا ازش شد. این آیا مرکبات وزن دارن یا ندارن؟ من با یه مثالی مطلب رو تقریبا ازش گوش کنیم. مثلا تو این جمله زیدان انسانو ما یه وضع شخصی داریم برای ماده زید، یه وضع شخصی داریم برای ماده انسان. گفتیم مواد وضعش شخصی هست. دیروز بودن کجا سمیست داره باید یه وضع هم داریم، وضع نوعی واسه هیئت جمله اسمیه، حمل و شی علی شی علی نحو ثبوت مثلا که حالا در بلاغت می‌فهمید دیگه، بیشتر از این ستا که نداریم که. این آقایون میگن بعضی ها آمدن، مرحوم اصفهانی در خدمت شما نهایت و درایه نمیشه، جلد یک صفحه 76، جلد یک صفحه 76، ایشون اونجا می فرماد خدمت شما ابن مالک در شرح مفصل الا ما حکی ام. من تا الان خودم در کتب ابن مالک چیزی به نام شرح مفصل نشنیده بودم. دیگه دیشب رفتم کتابخونه‌ای تو لازمه بروجردی ببینم تو مخزن اونا دارن که مثلا همچین چیزی نیست. کتابخونه‌ای تو لازمه حائری رضوان الله تعالی علیه ما نبود. بعد گفتم نکنه مثلا این بعد شرح مفصل ابن یعیش باشه، کلام ابن مالک اونجا آمده باشه. تا اون مقداری هم که شرح مفصل ابن یعیش رو امروز گشتم چیزی پیدا نکردم. حالا شما ببینید بعضی‌ها این رو مرحوم اصفهانی نقل می‌کنه، مرحوم امام در تهذیب داره، آیت الله عظم الصفهانی در مفصیح داره. حالا ما با قائلش کار نداریم، ولی خب به اساس می‌خوایم ببینیم می‌تونیم پیدا کنیم این کلام رو، ببینیم کلام اصلیه. میگن یه سری از آقایان حالا ادبا و شاید بعضی از اصولیا بوده باشن، بنابراین اون چیزی که مثلا در اصول آمده که گفتن این زیدون انسانون علاوه بر این سبب یه وضعی هم داره به نام وضع مرکب که این تیتره است. یعنی وضعی داریم برای جمله به تمامش که مجموع وضعهای شخصی در ناحیه مواد و وضعهای نوعی در ناحیه حیوان. یعنی یه وضع چهارمی هم این داره علاوه بر این ستا که اون مجموع این وضعهای شخصی به اضافه مجموع وضعهای نوعی، اون مرکب منظوره. وگرنه به این وضع نوعی که هیئت جمله اسمیه دارد خود مرحوم مظفر از این تعبیر کرده به وضع مرکب. از این دو تو هم دیگه مشترک لفظی خط نشه، یه مرکب گفتیم به معنای خدمت شما وضع نوعی در ناحیه هیئت به معنی نسبت به معنی هیئت ترکیبیه. این مرکبی که میگن منظور جمله وضعها، کل جمله. مثلا دیگه تو این مثال زیدون، مثلا من زیدون نکنم العالمو مثلا ظالمون. الان تو این چند تا وضع داریم؟ یه وضع شخصی داریم نسبت به ماده علم، نمی که آدم بود نادی رو دست دادم به زحمت کشیدم. وضع شخصی داریم نسبت به ذکر، یه وضع نوعی داریم نسبت به هیئت عالم، هیئت مشتم. یه وضع نوعی داریم نسبت به هیئت عالم، هیئت مفرد. یه وضع نوعی داریم نسبت به این هیئت جمله اسمیه. پنج تا وضع داریم. اینا میگن یه عده از آقایون هستن که میگن نه شش تا وضع داریم. یه وضع هم وضع مرکبه، همه اینا با هم. بعد از اینکه این پنج تا وضع صورت گرفت یه خدمت شما هم شود که وضع دیگه هم رو داریم. البته تو این وضع ها من العالم رو انداختم، الان که وضع شخصی دارم دیروز تقدیم من داشت. میگن علاوه بر این ها الان تنبیل هم که وضع نوعی دارم، وضع نوعی دارم. میگه بجز یک دو سه چهار پنج شیش هفت، بجز این هفته یه دونه هم هست که مجموعه این هست، یعنی هشت تا. میخواییم ببینم این بحث وضع مرکب اینه که آیا واقعا مرکب یعنی جمله روی هم رفته از مواد و حیاتش بازم آخری وضع جداگانه ای داره. این آقایون همشون به طبع صاحب کفایی مطرح، صاحب کفایی مطرح کرد، قبل از صاحب کفایی هم مطرح بود، منتهی فراز نشیب هایی که بحثش داشته که در به محضر میکنن فرمودن نه بابا این لا حاجت الا چنین وضعی. آخه این وضع آخر صورت بگیره که چی؟ شما گفتید هدف از وضع افادت المعانی تفهیم و تفاهم است تا معانی و مفاهیم منتقل بشه. این وضع آخر چی افاده میکنه؟ ما حاجتی نداریم در افاده معانی به این آخری، نه تنها حاجتی نداریم بالاتر، بل این لغو محض، این لغو محضه. چی؟ به چه دلیل این کار؟ این لغبون مرزون ایشه تعریف میکنه به لغبون مرزون، ولی مرحومه های روحانی در منتقام چون داره لغبون مرزون اینو توضیح میده که چطور لغبون مرزون، میگه بابا بنده خدا این جناب وازن مثل که از اغلاست دیگه، آخه کار غیر اغلایی نبن بهش، و این آخرین وعد وعد جمله رو که چی؟ لغب مرزون بحث وعد از امور اغلایی هست، اصلا شما وعده قبول ندارید، باشه بحث وعد از امور اغلایی هست، این چه امر اغلاییه؟ میخوای افاده معنا کنی همین مقداری که بود رو افاده معنا کافیه دیگه. بعضی هم مثل آقای کلاوز مخبویی یه اشکال دیگه هم وارد کردن، اشکال آقای خویی هم تقریبا مصدر میکنن. آقای خویی فرمودن یستلزم افادت معنا الواحد مرتن، این سند این در میاره که یه معنا دو بار بیان شود، چون یه بار هم میگید آخر یه وضعی برای مجموع تمام این اوضاع، پس برای زیدون انسانون دو بار معناش صادر بشود، کی این رو قبول میکنه که زیدون انسانون دو بار معناش صادر بشود؟ اشکال آمد. بعد صاحب کفایه بعد از این که همین اشکال مرحوم مظفر رو داری که ایشون از صاحب کفایه گرفتن، میاد توجیه میکنه، میگه لعلا آنکه این حرف لغ رو کسی نزنه، بگه آقا وضع مثل مرکب، نه اینا منظورشون از مرکب همون مشترک لفظی بوده، منظورشون از مرکب هیئت ترکیبیه بوده که دارای وضع نوعیه که ما اینو قبول کردیم، نه منظورشون مرکب جمله بدلها باشد، همون وضع نوعی که گفتیم حیات دارن، حیات و مشتقات، حیات و جمعه، و اینا منظورشون اون بوده، اون بوده باشد. این لعله صاحب کفایه رو مرحوم آقای مظفر با همون لعله میارن، آقای خویی میفرماد این لعله بالاتر، من احتمال قوی میدم که همین جوریه، کسی این حرف رو نمیزنه. مرحوم آقای حکیم در حاشیه کفایه نوشته ظاهر از کلام اینا همینه که اینا اینو میگن، میگن این منظورشون از مرکب یعنی حیات ترکیبیه. ببینید عبارت رو، این همچین بحث علمی آنچنانی پشتش نخواد. سمال حیات الموضوعات و لمعنن تارتن تکون و فی المفردا مثل مشتقات، که حیات المشتقات التي تقدمت الاشارت و الیها تو بحث قهر، و اخرى فی المرکبات، این مرکب یعنی هیئت ترکیبیه، نه اون مرکب در تیتر وضع المرکبات، و اخرى فی المرکبات که هیئت ترکیبیت بین المبتدع و الخبر لافادت حمل شیئن علا شیئن علا نحو حدود، تا مثلا علا نحو حدود با جمله فعلیه جدا بشن، و که هیئت تقدیم ما حق و تأخیر برای افاده اختصاص، خوندید دیگه پارسال در مباحث مفهوم حس، در بلاغت هم خوندید ما حق و تأخیر یفید الحس، مثلا یفید الاختصاص، اختصاص هم هست، و من هنا تعرف و از این نکته دانستی که لا حاجت الى وضع الجمل و مرکبات، این جمل و مرکبات یعنی همون چیز، یعنی جمله و اصره ها، الاوز الجمل و المرکبات در افاده معانیشان لا حاجته زائدن الاوز المفردات بالوضع شخصی و الحیات بالوضع نوعی، دیگه بیشتر از این چیز نیاز نداره بسه افاده معنا، هیچ نیازی نیست. کماقی، این کماقی رو این بزرگوار از من بنا نبوده به ایشون اشکال کنم ها، چون وقتی این کار ندهیم، ولی ایشون نمیشه بل قاهره کسی رو من رسولیم، بنده خدا این کماقیل اگر قائل تمام اصولی ها باشه که مرحوم مظفر میشه کماقیل، آخه اینجوری آشیز زدی، این کماقیل این تشبیه برای نفی نیست، لا حاجت نیست، تشبیه است برای منفی، برای مدخول لا، یعنی اون ادعی که مثل مرحوم اصفهانی فرمود مثلا ابن مالک در شرح مفصل از یه سری از ادبا نقل کرده، امام در تحریف فرمود، آی سبحانی دامزله در مقصود فرمود، حالا آدستو جمعه میده، اینجا حاشیه غلطه، کماقیل لاحاجت رو کثیری از اصولیا گفتن. نه تنها لاحاجت، بل هو لغو محض. با بله ترقی، البته ما چیزی به نام بله ترقی نداشتیم دیگه، تو ادبیات تقریبا مطرح کردیم. حالا این چیزی که آقایون اسمشو گذاشتن بله ترقی، بله ترقی کجا بود؟ بل هو لغو محض، لغو محض، دلیلش از منطقا تقریبا مطرح کردن. لأن البدء من الأعمال العقلائية، چجوری میشه این کار؟ اصلا عقلایی نیست این کار. و لعل من ذهب کلام صاحب کفایه است، کفایه جلد 1 صفحه 44. و لعل من ذهب، کسی که معتقد شده الی وضع مرکبات، اراده بهی، اراده کرده به وضع مرکبات، وضع الحیات ترکیبیه، یعنی اون مرکبی که ما خط دوم صفحه پیش نوشتیم تو وضع المرکبات گفتیم به اخرا فی المرکبات، منظورش از مرکب حیات ترکیبیه که ما اینو قبول داریم وضع نوعی داره. لعل من ذهب الى وضع مرکبات اراد بهی وضع الحیات ترکیبیه، لل جملت به اصرها به موادها و حیاتها زیادتن الى وضع اجزایها. یه چیز چارمی، یه چیز نمیدونم هشتمی، نه با این حرفا نیست. لل جملت به اصرها به موادها و حیاتها، به اصرها یعنی چی؟ یعنی به موادها و حیاتها، تفسیر میکنن به مواد دا و حیات ها زیادتن علاوه از اجزاها، که اون آخر هم یه وضع بشه کل جمله. اگر اینجوری باشه فیعود و نزاعوهی نزده لفظی ها، دیگه نزاع میشه نزاع لفظی، همونی که اون میگه ما میگیم، همونی که ما میگیم اون میگه. متا خدمت شما عرض شود که تو کلمه مرکب اختلاف شده. عرض کردم این جواب رو مرحوم صاحب کفایه هم داده، آی خویی در محاضرات جلد 1 صفحه 125 میفرماید اصلا این احتمال قویه که اینا همین رو میگن. مرحوم آقای حکیم در حاشیه کفایه نوشته ظاهر کلامشون اینه. رفقا رجوع کنن به نهایت الافکار جلد 1 و 265. این آقایون مرحوم مظفر، آقای خویی، مرحوم اصفهانی، مرحوم صاحب نهایت الافکار، اینا همه صاحب کفایه، اینا همه با این طرز فکر وارد این بحث شد. ولیکن شما هدایت المسترشدین رو ببینید، اصلا این بحث رو یه جور دیگه تبیین کرده. دقت کردی؟ یه جور دیگه تبیین کرده. هدایت المسترشدین جلد 1 صفحه 193 که اصلا اون بحث کاملا با این بحث جدا می شود، با اینی که اسم بحثم بحث المرکبات ها. این یه نکته. نکته بعدان که امام رو ببینید، امام میفرماید که من اصلا زیر بار این حرفا نمیرم، اینا مطالب واضح البطلانه. لا یلیق ان ینسب الی ذی فضل، اصلا اینا رو به کسی بستن خجالت داره بگی از این حرفا زده. قد کردی؟ میفرماید اینا منظورشون اینی بوده که من میگم. رجوع کنید ببینید امام چی فهمیده از کلام اینا. تهذیب جلد 1 صفحه 73 محقق اصفهانی رو که آدرس دادم محضرتون. تمام. بفرمایید.
به دون بشه.
پس چرا نمیرسونم حالا جان؟
اگر بگیم که بگیم به حدی بعضی
تعریف همون تا اون رو بخونی میگه جارو به دون بشه میره، بس همین خودش قرینه است برای این معنی که معنای اصلی نیست. تمام معانی مجازی و معانی کنایی رو امکان نداره که یعنی یه چیز خارج به عبارت افزوده میشه. و بعضی
خیلی از ضرب المثل هستش که ما اون وجه تصنیه شده، یعنی اگه بگیم توضیح بدن
باشه ندونیم، ولی کلمات یه جوری که میفهمیم.
خب مثلا کجا میفهمیم؟ مثلا مثال بگیم، مثلا حالا مثلا همین
الفاظش قابلیت داره مولا جان، اینجوری نیست که الفاظش قابلیت نداشته باشه و در آخر یه وضعی بشود بعد در آخر یه وضع جدیدی بشود. نه بابا این امکان نداره.
نه قطعاً اولش که اون قابلیت رو داشته، اما وقتی اینقدر کسرت داره الان من هیچ بره خیلی از ترامزده از اصلا شما این بشین فکر کنید
زمین این که مولا جان این جواب قطعی تری الان ذهنم اومد، اصلا بستر وضعه بس کنایات و بس مجازات که اصلا بس وضع نیستش که
یه ضرب المثل بر به ترجمه تو معنی پیش پیدا می‌کنه.
خب اون
شما به عنوان یه فارسی زبان نمی‌دونید چرا این ضرب المثل یعنی اون کلماتش کنار هم اون معنا رو میده، ولی از بچگی انقدر چند وقتی این ضرب المثل رو به کار بردن معناش اینه به وضع تعیونی یاد گرفتید که این مرکب این معنا
باشه. مگه وضع تعیونی توش خوابیده که غیر از این وضع‌های شخصی و نوعی که باید باشه باشه؟ مگه این توش خوابیده؟ چه تلازمی داره؟ باش بفرمایید.
شد بله فهمش آقای صداتی به تعبد شهر رو یا زیر مطلب میسازه.
خب بزن چه اشکال داره؟
اونجا کامی هم برای
اون شده علم برای بدبختی که تعبد شهر رو بود، هی بهش میگفتن تعبد شهر رو تعبد شهر رو تعبد شهر رو علم شد اون وقت شد. چه ناسازگاری با این داره؟ بعد از این که علم میشه وضع میشود برای اون مثل میشه درست مثل زید، هیچ فرقی تعبد شهر را مثل زید ندارن، وضعش میشود وضع شخصی، یه وضع شخصی داره. بحث بعدی علامات الحقیقت و المجاز. چند تا بحث راجع به این مطلب باید بکنیم. یکی راجع به عنوانه. ایشان به تبع خیلی از آیون همین عنوان رو دادن، امام همین عنوان رو دادن، آی خویه همین عنوان رو دارن، مرمای خدمت آزیا همین عنوان رو دارن، علامات الحقیقت و المجاز. ولی بعضی از آقایون عنوانشون این نیست. مثلا خدمت شما عرض شود که اگر رفقا رجوع کنن به شهید صدر بحوس جلد 163 نوشتن علامات الحقیقت و تشخیص علامات الحقیقت و تشخیص المعنا، نه علامات الحقیقت و المجاز. یا مثلا از آیت الله العظمى آقای حکیم سید سعید حکیم دامزده المحکم جلد 1 صفحه 108 عنوان دادن علامات الحقیقت، مجاز نداره. یا بعضی ها مثل خدمت شما عرض شود که از توی طلاق صبحانی در البسیتشون صفحه 53 نوشتن فی علامات الوضع، فی علامات الوضع. مرحوم آسد مصطفی هم که خب اصلا وقتی تیتر مرحوم پدرشون رو رضوان الله تعالی علیه ما نقل میکنه میگه این تیتر خراب است، نباید اینجوری باشه، اینی که من میگم باید باشه. تحریرات فی الاصول جلد 1 صفحه 165-166. این رو تو ذهنتون داشته باشید که یه عده عنوان کردن تیتر رو علامات الحقیقت و المجاز، یه عده گفتن نه بابا اصلا کلمه مجاز رو نمیاریم یا به همین که اکتفا میکنیم، یا گفتن بکنید علامات الوضع و عدم الوضع. این عنوان رو داشته باشید تا مطالب رو بخونیم ببینیم کدوم عنوان درست است. یه نکته رو از الان عرض می‌کنیم که از عبارات دو جای عبارت مرحوم مظفر به دست میاد که ایشون گرچه تیتر رو داده علامات الحقیقت و المجاز، ولی اون چیزی که در ذهنشون بوده علامات الوضع و عدم الوضع بوده، این بوده. گرچه تیتر اونه ولی از دو جای عبارت به دست میاد که منظورشون علامات و وضع و عدم وضعه. اون دو جا کجاست؟ یکیش تو همین صفحه قبل از العلامت الاولا از تبادو. ببینید وقد ذکر الاصولیون لتعین الحقیقت من المجاز. خب دیگه این که ای تفسیریه که نمیخواد که، ولیشون تفسیر میکنه ای لتعین انهو موضوع لذالک المعنا او غیر موضوع، تفسیر میکنه که گرچه چیز رو دادم حقیقت و مجاز ولی
بحثم اینه که آیا وضعی داریم یا وضعی نداریم. عدم وضع. دوباره تو صفحه خدمت شما هست شود 46 الاصول اللفظیه اما نحو الاولو خط دومش فقط کان البحث السابق و معقودن لعجله لقرد بیانات بیان العلامات المثبتت للحقیقت او المجاد دوره تفسیری میاد. خب چرا؟ یه چیزی تو فکرش بوده دیگه. خب بیخود آخه حقیقت و مجاز که تفسیر نمیخواد، اونم تو دو جا حساسیت ای المثبتت للوضع و عدم الوضع. چون بعدا میخواییم بگیم این عنوان درسته، علامات و وضع و عدم و میگیم مرحوم مظفر هم گرچه چیز اینجوری داد ولی حواسش به این بوده. این یه نکته بعد این که این بحث چرا باید در اصول مطرح بشه؟ اثرش رو میذاریم آخر بحث انشاءالله، ولی چرا باید در اصول مطرح بشه؟ انظار متفاوته. من دو تاشو تقدیم محضر میکنم. یکی نظر حضرت آیت الله العظما آقای حکیم سید سعید دامزل جلد یک صفحه 109 میفرماین که علامات الحقیقته حیثو عرفت حقیقت البعض، حقیقت بعض شناختی و اقسامهو ثبوتن، اونا همه ثبوتی بود. یقع الکلام هنا فی طریق احراز و اثباتن، اون بحثو یک تا الان خوندی بحثش ثبوتی بود، این بحث اثباتیه که حالا چجوری احرازش کنیم، دلیل بر حقیقت داریم یا نداریم. خب بحث ثبوتی بحث اثباتی میخواد، اگر نه لغو میشه. اینه که باید بحث کنیم فی طریق احراز اثباتن. بعدش هم یه نکته‌ای دارن، به این نکته هم خوب دقت کنیم، خواهیم استفاده کنیم. ولا یراد و به احرازهی احرازهو بالحجت زنیه، راه احراز راه اثبات نیست که از راه حجج زنیه بخواید اثبات کنیم. لأن ذلك موکول لمباحث الحجج، اون تو مباحث حججه، تو حجج اونجوری بحث میکنیم. حیث وقع الکلام هناک فی حجیت قول لغوی، اینجا بحث چیه؟ بل المراد هو العلم الاجمالی، میخوایم معنای موضوع له از راه علم اجمالی به دست بیاریم نه از راه ذهن قول لغوی، اون که تو حجج باید بحث بشه. این یه نظر. نظر دوم که بعضی از آقایون گفتن اینجا چرا باید بحث بشه، فرمودن شما میدانید پارسو، چون شما اینا بلدی دیگه اینجا من راحت عرض میکنم که ما بنابر نظر اکثر اصالت و ظهوری هستیم و حمل میکنیم کلام رو بر ظهورش. ظواهر کلام در معانی حقیقیشونه اگر قرینه واسش نیاد، همونجوری که خوندیم خود ایشون هم تصدیق کرد، کلام ظهور دارد در معنای حقیقی اگر براش قرینه نیاد. و من هنا لزم البحث از حقایق کلمات، ما چون دنبال ظهوریم، ظهور کلام هم در معنای حقیقی است اگر قرینه نیاد، خب باید بحث بکنیم که معنای حقیقی را چرایی به دست بیاریم. فلذا این بحث رو کرد. اثر بحث انشالله تعالی سر جای خودش خدمت شما عرض شود که اما بحث بعدی که اینجا داریم وارد متن بشیم، نکات دیگه در متن. من مظفر می‌فرمان آقا یه وقتی شما علم دارید که لیل لفظی برای یک معنایی وضع شده هست، خب در این صورت لا شک و لا شبهه که خب علم دارید دیگه، علم هم حجیت ذاتی هست، ایشون هم از نیزایی است که تو سایت لازم سبحانی علم و حجیت ذاتی هست عقص میکنید بشه. اون وقت وقتی استعمال میکنید اون لفظ رو در این معنا میشه حقیقی. اگر استعمال کنید لفظ رو در غیرش، البته غیر مناسب اون معنا، میشه معنا. ولی حالا اگر شک شدیم، شک اینکه معنای موضوع له یک لفظ چیست، شک داریم، خب این شکمون اثر داره. اگر
معنا، اگر اون معنا معنای موضوع له باشد برای له، نیاز به قرینه ای نداریم.
نیاز نداریم قرینه ای.
ولی اگر اون معنا موضوع له نباشد برای له، مثلا نیاز به قرینه داریم. مثلا استعمالات ما این بحث تأثیر میذاره، نیاز به قرینه، عدم نیاز به قرینه.
خب آیا راهی داریم که تشخیص بدیم معنای موضوع اون له رو؟ آیا اینجا وضعی داریم یا وضعی نداریم؟ ایشون میفرماد طرقی رو آقایان شمردن، من در این کتاب سه تاش رو نقل میکنم. ببینید،
علامات الحقیقت و المجاز قد یعلم الانسان، علم دارن، اما من طریق نست اهل لغت، تصریح اهل لغت، یا به خاطر که خودش از اهل لغته، اول کنه بودن انسان نفسهی من اهل لغت. قد یعلم الانسان ان لفظ کذا موضوع لمعنا کذا ولا کلام لعهد فی ذلک. اینجا دیگه اصلا جای بحثی نیست. فانه من الواضحه ان استعمال اللفظ فی ذلک المعنا حقیقتون ففی غیره، البته غیر مناسب، نباید بندازید. شما که خودتون فهمیدید استعمال غلط هم داریم، صفحه 36 اینو نباید بندازید. ففی غیره، البته غیر المناسب لفظ مجاز. ولی قد یشک کل انسان، همین انسان یه وقتی شک میکنه فی وضع لفظ مخصوص لمعنا مخصوص، فلا یعلم ان استعماله فی، ان استعمال اون لفظ در اون معنا حل کنه علی سبیل الحقیقت، فلا یحتاج الی نصب قرینه علی، نیاز به نصب قرینه نباشه، او علی سبیل المجاز فیحتاج الی نصب القرینه. و قد ذکر الاصولیون لتعیین الحقیقت من المجاز، منظورم از حقیقت و مجاز اینه، ای لتعیین انه ان اون لفظ موضوع لذلک المعنا او غیر موضوعه. پس من با مجاز کار ندارم، من با وضع و عدم وضع کار دارم. قد ذکر الاصولیون طرقا و علامات کثیره که نذکر هنا اهمها، که آره از نظرشون اهمش این ستا بوده، تواضع، صحت هم و اعتراض، تا ببینیم قبول میکنید. اما راجع به عبارت، چند جای عبارت محل دقته. یکی این که فرمودن اما من طریق نست اهل لغت، این یعنی چی؟ طریق نست اهل لغت یعنی چی؟ منظور از تنسیس اهل لغت یعنی اون چارمی که آیت لازم صبحانی فرمود، چون آیت لازم صبحانی تو الموجب صفحه 15 نوشتن علامات الحقیقت والمجاز، یک توادر، دو صحت هم، سه اترا، صفحه 18، چهار تنسیس اهل لغت. بعد فرمودن المرادو من تنسیس اهل لغت هو تنسیس و مدونی معاجم لغت العربیه. آیا اینه منظور؟ خب اگر اینه منظور، عبارت آقای حکیم رو چیکار کنیم؟ آقای حکیم نفهمید؟ آقای حکیم فرمود با اینجا سراغ کتاب لغت این تو بحث حججه قول لغوی مدونین معاجم اونجا شو. ما اینجا میخواییم بگیم علم پیدا کنیم به معنی موضوع. ثانیه، خب ایشون فرمود قد یعلمو، مگه قول لغوی علم میاره؟ شما بگی خب تو یکی که علم میاره، شما که پارسال گفتی چیکار داری واسه کسی چجوری علم میاد، دوتا انگوششو به هم زد که من عالم شدم، باید به علمش عمل کن. خب میگم درسته، این دفاع دفاع خوبیه که یه نفر بگه آقا من از قول لغوی علم حاصل میشه، ولی نه، نظر مرحوم مظفر این نیست که از تایتو لازم و سبحانی فرمون که هم که پارسال اشکار کرده بوده. این نصد اهل لغت رجوع کنید، ببینید چند تا من به شما آدرس بدم، رجوع کنید به این کتاب ها. این طرق و علاماتی که مرحوم مظفر فرمود، طرق و علاماتی داری، همه قدمای شما نوشتن اولیش یک تنسیس واضح رد کردی، یا تنسیس اهل لغت. حالا من چند تا عبارت براتون بخونم.
رجوع بفرمایید به قوانین جلد 156. لهو ترقون الاولو تنسیس اهل لغت به ان لفظ الفلانی موضوع للمعنى الفلانی و ان استعماله فی الفلانی خلاف موضوعی. تصریح کنه بگه آقا این لفظ در این معنا معنای حقیقیشه، این معنا معنای مجازیشه. شما عالم میشید دیگه، عالم میشید. رجوع بفرمایید به نهایت الوصول علامه حلی جلد 1292. تنسیس و اهل لغت علی چجوری؟ اما به ان یقول الواضع و هازا حقیقتون و هازا مجازون. فواید الحائریه مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله تعالی 324. نص الواضع و امکان به قولهی من این رو این لفظ رو قرار میدم در مقابل این معنا. اینجوری بگی این لفظ در مقابل این معنا. مرحوم خدمت شما عرض شود نراقی در انیس المجتهدین جلد 152. تصریح الواضع کن یقول به این که بگه آقا من این معنا رو در مقابل این لفظ در مقابل این معنا قرار دادم. المدخل الی عذب المنحل علامه شهرانی صفحه 154. تنسیس و اهل لغه به کون هازا حقیقتن و زاکه مجازن. اون وقت شما وقتی رجوع میکنید به مثل هدایت المسترشدین یا به مثل سید علی رضوان الله تعالی در حاشیه مقاله، اینا تنسیس واضح یا تنسیس اهل لغت را از خدمت شما قول لغوی جدا کردن. این نشون میده که فرمایش آیت الله عظم سبحانی تمام نیست، جدا کردن اینا رو، شماره جداگانه دادن از قول لغوی. این تنسیس و تصریح یعنی یه کسی که واضح یا اصلا واضح نیست عربه میاد میگه آقا معنای موضوع خوندم چند تا عبارات موضوع لن این لب اینه، معنای غیر موضوع لن این لب اینه. شما آدم علم حاصل میشه، علم حاصل میشه. فقط خدمت شما هم شود که ممکنه شما بگید نه علم حاصل نمیشه، زن حاصل میشه. اگر از جهت زنیش بخواید بحث بکنید بله میره تو بحثی که آقا آیا این از ضمون حجت هست یا از ضمون حجت نیست که مرحبش بوده آیا از ضمون حجت هست. اگر این بحثی که آیا این گفتن تنسیس واضح تنسیس اهل لغت من دیگه قول لغوی نبوده کردیم، این معنایی که واضح بیاد بگه یا خدمت شما اهل لغت بیاد بگه منظور معنای مدونلش اینه، معنای غیر مدونلش اینه. و اینو یکی از امارات میتونستن، یکی از علائم میتونستن که شما اون وقت میگید آقا خود این که خود اینا که عربن اهل لغتن که معنای مدونلش اصلا حیوان مفترسه، معنای مجازیش از جمعه شده شخص. اگر کسی خاص مثل از تایی که لازم صبحانی مش کنه تنسیس اهل لغت رو قول لغوی بدانند، اون وقت اینجا دیگه باید تفصیل رو قائل بشین که خود ایشون قائل شد بگه ما اگر لغت از اون لغاتیست که مثل اساس البلاغه که زمخشایی اومده گفته معنی حقیقی اینه معنی مجازی اونه، یا مثل مثلا مجمع قایس اللغه جناب ابن فارس که اگر توش دقیق باشیم دقت کنیم از مجموع قراره میتونیم معنی حقیقی رو دراریم، خب به اینا بحث میکنه. البته یه بحثی دوباره اینجا پیش اومد، پیش میومد اینا پارسال عرض کردیم، حالا اصلا تصریح کرده باشه زمخشری به اینکه آقا معنای حقیقی اینه معنای مجازی اینه، کی گفته باید عرضش کنی؟ زمخشری عامه است، عامه رو کی امضا کرده؟ این خبر ثقه است، اینا ثقه ظاهرا که علما نمیگن اینا ثقه، عامه بودن اولین امارت برای اینکه یه نفر از ثقه بودن بیفته. من شما هشم منطقه بودیم دو بوله دیگه هم در مقام هست، اینا همه رو پاسا تقریم هست در شده شهادت گفتیم، گفتن شهادت دو نفر بود به درد نمی کنه. سه رجوع به عقل خبره،
از باب اهل خبره یه اتفاقی افتاد. دیگه اون مبانی که اونجا مطرح میشه، اگر کسی تنزیس اهل لغت رو به معنای خطرش معاشرت مدبرین معاجم گرفت، تمام اون مبانی در اینجا مطرح خواهد شد.
یکی این تیکه، تیکه بعد این که ایشون فرمودن قد یشک فی وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص فلا یعلم ان استعماله، همون جوری که پارسال عرض کردیم مثل امام، مثل آیت الله العظمى فاضل، اینا قائلن اصلا این بحث رو شما به بحث استعمار قرقاتی نکن، این بحث اعم از بحث استعمال. لیکن پارسال مثال زدم، من دارم میرم همین عراق، بارها شده خود ما همین کارو کردیم، خود من همین کارو کردم، هی میبینم اینا با عربا به همگی یه لفظی رو به کار میبرن، خط کردیم، بعدشون باید منم معناشو نمیفهمم چی کار میکنم، به یه عرب، به چند تا عرب میگم مرادتون از این کلمه چیه، یا استعمالش میکنم توی کلام با اینکه من نمیدونم اصلا موضوع لحش چیه ها، و مقام استعمال بعد از مقام موضوع نه، فقط بیکارش میبرم. استعمال به این معنی مثلا نمیدونم معنی ما چیه، میگم جعنی به ماه، بعد میبینم میرم اون مای سیان اینجا، تبادر دیگران، تبادر عرب، معنای موضوع نهش میشه من میستازم. فلذا امام و اینها، امام و آی فاضل میگن اصلا این بحث رو به بحث استعمال قرارگاتی نکن، این بحث اهم است از چی آقا؟ بحث استعمال. ببینید تنقیح جلد یک، تنقیح الاصول جلد یک 77، تهذیب جلد یک 77، مناهج جلد یک 124، و مرحوم آقای فاضل اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه چند آقا به نظر شما؟ کسی میتونه حدس بزنه؟ اگر نمیتونه حدس بزنید بس یه صفحه با تو بفرستم. جلد 5 486. نکته آخر این بحث، ایشون فرمود طرقن و علامات کثیرتن، رجوع بفرمایید هدایت المسترشدین جلد 1 213، 12 تا طریق میگه، بعدش هم میگه یه سری طریقای دیگه هم اضافه میکنم منها من. رجوع بفرمایید سید علی قزوینی حاشیه معالم جلد 2 صفحه 10، 15 مورد با شما فرموده. حالا شما 3 تاشو در این کتاب میبینید. العلامت الاولا از تبادر، اول باید بگیم مل مراد من از تبادر، دوم باید بگیم چطور تبادر علامت واقع میشود. مشهور آقایان فرمودن معنای لغوی تبادر دقت کردید به معنای پیشی جستنه، تبادرو ای تسارعو، کمایی که لسان هم دارن، و معنای اصطلاحیش متناسب است با معنای لغویش. فلذا تبادر اینجوری تعریف میکنن، انسباق یک معنا از حق لفظ مجردن عن کل قرینته، انسباق اون سرعت گرفتن، اون پیشی جستن یه معنا از حق لفظ. حق یعنی چی؟ حق یعنی مجرد از هر قرینه. این علامت این است که اون معنا معنای موضوعون نشه. اگر تبادر نشد چی؟ عدم تبادر نشانه عدم وضع نیست. قد کرد؟ عدم تبادر نشانه عدم وضع نیست. تبادر علامت وضع هست. تبادر علامت وضع. این تعریفیست که میگم. بعد میگن خب این تبادر چجوری علامت واقع میشه؟ علامت، دلیل علامیت چیه؟ میگن آقا شما میدانید که وقتی یه لفظی دال میشه ولی یه معنا، این دلالت معلوله، یه معلولی از معادله، علت میخواد، علت.
علتش یکی از این سه هم که بیشتر نیست، میتونی چهارمی گیر بیان. یک به خاطر علقه ذاتیه بین لفظ و معنا، فرضا لفظ رو که میگی انتباه میشه دلالت ذاتیه. دوم به خاطر وجود قرینه حالیه یا مقالیه، مقامی و مقالیه. سه به خاطر علقه وضعیه یعنی وضع.
اما اولی عرفت بطلانه ها خوندیم صفحه 25 کتاب،
اینو که اصلا نفذیم. دومی خلاف فرضه، داریم میگیم از حق قلب مجرد از کل قلیده.
سبت سومی
فقط این میکنه
انسبا به خاطر چه انسبا؟
به خاطر اون قلقه قلقه بردی است و
اثبات میشود که این معنا معنای این مقدار رو ببینید. العلامت الاولا التبادل، دلالت و کل لفظه. ایشون باید مثل من بگم اولشون چجوری علامت بودن رو میگه باید ترجمه میکنه. دلالت و کل لفظه علا ای معنی لابد لها من سببه، چون دلالت معلوله دیگه، علت میخواد. و سببه لا یفلو فرده و ان احد امور سلاستن المناسبت ذاتیته وقد عرفت بطلانه ها 25 اول قلقت الوضعیته اول قرینت الحالیته اول مقامیته مقالیته. فا ازا علم اند دلالت مستندتون الى نفس لفظ حاق لفظ من غیر اعتماد الى قرینته که فرضمون همینه، فا انهو یثبت انها من جهت القلقت الوضعیه، چنچنین است که ثابت می شود دلالت از جهت علقه وضعیه. فلذا منظورمون این که میگیم توادر علامت است به خاطر اینکه همین اثبات میکند معنی مرزون در. و هازا هوبر مراد به قول آقایان اصولی ها از توادر علامت الحقیقه، البته مخصوص اصولی ها نیست، قدق ابن هشام در لو کلمه توادر رو به کار برد، خدکت در چند جا فهوای توادر رو به کار برد. از تبادر علامت الحقیقه. المقصود من کلمت تبادر هو انسباق المعنى من نفس حق لفظ مجردن ان کل قرینته. اما نکته اول،
امام رضوان الله تعالی علیه با ترجمه کردن تبادر به انسباق مخالفه،
میگه نباید ترجمه کنید تبادر به انسباق. باید اینجوری بفرمایید، صلواتی بفرستید به خدا.
خدمت شما هستم که ما خودمون همینجوری سازمون کوچه اینا میخونن دیگه. خدمت شما هستم که حال برخواد گیر نگیم بودم آدرسوش در نمهدر میکنم. ببین امام میفهمد کلمه انسباق رو باید بیان بود ظهور یک لفظ در یک معنا. کلمه انسباق درست نیست، نباید از لغت کمک گرفت، معنای اصطلاحی رو معنای لغوی دان. دلیل دلایل متعددی دارن، یکیش که خیلی رایجه اینه بگن تو مشترک لفظی، تو مشترک لفظی اگر انسباق ملاک توادر باشه باید یه معنا بشه معنا، بقیه هم همه بشن چی آقا؟ غیر مدلل. کسی بشتن در میده همه اینا که دیگه انسباق ندارن که یک سان زمینه که تازه گفتیم اگر یادتون باشه با اون معنی که پارسال گفتیم مشترک لفظی که گفتیم مثلا یک راه پدید آمدن اشتراکات لفظی این بود که یه قوم این رو میگفتن طلا، قوم دیگه میگفتن نمیدونم چشمه، قوم دیگه میگفتن نقره. اون وقت این شد مشترک لفظی. اگر بحث انسباق باشه تو خیلی از جواب مشکل برمیخورید. بذارید کنار کلمه انسباق، بگید اون چیزی که اندرزه وقتی شما اون لفظ رو میگید اون معنا به ذهن میاد، ظهور لفظ در یه معنا، اون انکشاف یه
لفظی یه معنای نسبت به یک لفظی در ذهن کلمه انتباه باید بیفته مشکلات عدیده دارن.
بعضی هم از ایشون همین رو قبول کردن فلزا انداختن. الان مثلا ببینید آقای خویی هم در محاضرات جلد 1 صفحه 128 دارن هو خطور المعنا فی الذهن ندارن انتباه. امام هم همین نظرشون. ببینید این آدرس ها رو تحریم جلد 1 صفحه 78 معناهای دارم که آدرس دارم. نکته بعد در مورد خدمت شما عرض شود که این عبارات که تقدیم محضر شد این استش که تبادل
با این نکاتی که عرض کردیم مشخص شد که تبادل در حقیقت یه اماره انی یعنی از معلول پی بردیم به علت، از اون انتباه حالا به تعبیر آقایون پی بردیم به چه آقا؟ پی بردیم به بعد. این نکته ایست که در کلمات مثل مرحوم نراقی در انیس المجتهدین، مثل مرحوم شیخ‌سر در بوبوس مطرحه که این علامت علامت علمی است.
به این تبادر اشکالات متعددی شده. یه اشکالش اشکال معروفی اشکال دوره که من پارسال مطرح کردم. یه اینکه گفتن اصلا این به درد نمیخوره. اشکال دور داره. اشکال دور. چطور؟ میگن شما میگید تبادر علامت این هسته یه کسی علم به وضع پیدا کنه. میگید علم به وضع متوقف است بر تبادر.
خب سوال این تبادر چون انسباب ذهنی بود این خودش به چه دلیل اون انسباب پدید اومد؟ کجا اون انسباب پدید اومد تو ذهن؟ همجه یه معنای سرعت میگیره این چرایی میخواد. چرا؟ به خاطر اینکه شما عالم به وضع از یه طرف علم به وضع متوقف و تبادره، از یه طرف تبادر متوقف است بر علم به وضع.
آزا دورون مصرح و هو باطلون قطعا.
تبادر علامت علم به وضع، خود تبادر متوقف است بر علم به وضع. توقف و شیء علی نفسه دوره
خدمت شما شبه که مستدر و هو باطل. ببینیم این مقدار رو قد یعتر از و انازانک الا تبادر به انت تبادرن لابد در لحوم سبب و لیسه اون سبب الا العلم بالبعض. علم بالبعض لأن من الواضحه ان الانسباق لا یصل من النفس الى معنا فی ایت لغت لغیر العامل عالم به تلک اللغه. همجوری که انسباق پدید نمیاد تبادر پدید نمیاد که فیتوقف التبادر على العلم بالوضع فلو اردنا اثبات الحقیقه. اثبات الحقیقه یعنی چی؟ عطف تفصیل یعنی تحصیل العلم بالوضع به سبب تبادر لازم است دور المحال. دور محال پیش میاد فلا یعقل على هذا بنابراین اعتراض ان یکون التبادر علامتا للحقیقه که یستفاد من از تبادر العلم بالوضع در حالی که مفروض شما این است که ان التبادر مستفاد من العلم بالوضع. دقت کنید
به این اشکال جوابهای متعددی دادن. دقت کنید فکر می‌کنم نرسیدم به جوابها رو. جواب مشهور یه جوابی داده که ایشون هم همون جواب رو میاره. صاحب کفایه فرمود این جواب رو قبل از صاحب کفایه هم داشتن و بقیه دیگه تقریبا این جواب رو دارن. جواب‌های غیر مشروعی هم هست ان شاءالله اگر بحثو تازه مثلا.
فقط یه نکته عبارتی عرض کنم از یادم نره چون خیلی مهمه. تو این کتابای ما این جناب آقای استاد زارعی دامزلو قد یشک کفی وضع لفظ مخصوص لمعنا مخصوص فلا یعلم ان استعماله فیه هل کان علی سبیل الحقیقه فلا یحتاج. ایشون نصب گذاشته، منم به نصب خوندم. آیا نصب ایشون گذاشته وجوبیه؟ چون وقتی یه نفر روی کلمه علامت میذاره یعنی باید اینجوری بخونی، حساسیت داره، اشتباه نخونی یا وگرنه این همه فعل داشتیم جایشون هیچی نذاره. آیا اینجا نسبی که ایشون گذاشته نسب وجوبیه؟ بعد نسب مثلا من به رب میخونم فلا یحتاجو، دوباره بعدیشو میخونم فلا یحتاجو، غلطه یا درسته؟ در ادبیات تقدیم منظر کردیم، درسته بعد فاء جواب نفی او طلب، یکی از طلبها استفهام است، محزین ان و سطرها حتم و نسب ان نسب میدهد، ولی این جوازیه نه وجوبی. من همینجا میتونم بخونم یحتاجو کاملا درست است، عرب هم استعمال کرده، عرب حجت هم دارد، سر جای خودش با توجیهاتش گذشته. این فلا یحتاجه غلط نیست که ایشون گذاشته، ولی دلیل نداشت بذارن که انسان فکر کنه که حتما باید یحتاجه بخونه، یحتاجه هم کاملا صحیح هست. از رفت رو لازم دارد.